سازمان ملل متحد یا اوچا از تأثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان خبر داده و خواهان کمک به افغانستان شده بودند.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا رسیدیم به نیمه ساعت. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که به مسئله تسلیم دهی سفارت های افغانستان به نماینده های طالبان تمرکز دارد. اما حالا سرخط خبرها. پنج مؤسسه بین المللی هشدار میدن که کاهش برفباری امسال و زمستان نسبتاً گرمتر علائم از بدتر شدن شرایط آب و هوا و خشکسالی در افغانستان است. به گفته این نهادها، افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته را تجربه میکند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که 8.3 میلیون خندق برای ذخیره کردن برف و باران، پر کردن آبهای زیرزمینی و کاهش سیلاب در این کشور حفر شده. این سازمان در پیام در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که خندق‌ها در مناطق مختلف افغانستان با حمایت این سازمان از سوی جوامع محلی حفر شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آغاز پنجمین سفرش به شرق میانه پس از آغاز جنگ در نوار غزه دیروز با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. بلینکن با ابراز امیدواری برای دستیابی به توافقاتش باز گفته که آمریکا به برنامه‌های پس از جنگ و کاهش تنش در منطقه با تلاش‌هایش ادامه می‌دهد. و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا میگوید تشخیص بیماری سرطان چارلز سوم پادشاه این کشور به موقع صورت گرفته است. سوناک امروز به بی بی سی گفت که تشخیص بیماری پادشاه در مرحله اول سرطان صورت گرفت و اکنون همه آرزومند درمان و صحتیابی کامل هستند.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. سفارت های افغانستان یکی پی دیگری به نماینده های طالبان واگذار می شود. هفته گذشته سفارت افغانستان در تاشکند به نماینده طالبان تسلیم داده شد. بر اساس گزارش ها در ویدیو و تصاویری که جمعه گذشته در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نشر شد، ظاهرا مغفور الله پسر شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان نماینده طالبان را در حال صحبت کردن با کارمندان سفارت نشان می‌دهد. پیش از این سفارت های افغانستان در سطح منطقه به نماینده های طالبان سپرده شده. چین، ایران، پاکستان، روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان و اکنون ازبکستان نماینده های طالبان را پذیرفتند. چین اندک بحث کلانتر دارد از این که اسدالله بلال کریمی به عنوان سفیر پذیرفته شده و سفیر رسمی این کشور هم به افغانستان آمده است. تنها در سطح منطقه اکنون سفارت افغانستان در تاجکستان نزد نماینده حکومت پیشین جمهوری است. ظاهر اخبار که سفیر در دوشنبه و از مخالفان شدید و سرسخت طالبان است. سایر سفارت ها ظاهراً با وزارت خارجه حکومت طالبان تنها در بخش کنسولی برخی ارتباط هایی دارند، اما رابطه سیاسی میان سایر سفارت های افغانستان تحت کنترل دیپلمات های پیشین و کابل وجود ندارد. در برنامه حاضر بحث میکنیم که سرنوشت سایر سفارت های افغانستان چی خواهد شد، با طالبان سپرده میشوند یا بسته میشوند یا به همین شکل به کارشان ادامه میدند. بعد از ازبکستان نوبت کدام کشور خواهد بود؟ این تعامل با طالبان آیا مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست آنهاست؟ چرا در مورد سفارت های افغانستان کشورها دو دسته شدند؟ یک گروه نماینده های طالبان را پذیرفتند، اما سایر سفارت ها در کشورهای غربی در دست دیپلمات های نظام جمهوری هستند. همین ها را به بحث میگیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. جناب صمد، نخست با شما، این چگونه روند از نظر دیپلماتیک است که یک حکومت به رسمیت شناخته نمیشه اما نمایندهش در کشور خارجی کار میکنه و پذیرفته میشه؟
تشکر. سلام به شما نیمی صاحب، آقای جانباز و شنوندگان شما در سراسر جهان. ای البته میتونیم بگوییم که جزء عرف قبول شده دیپلماتیک هم نیست و هم همچون مثال های در تاریخ دیپلماسی دیده شده که از مجرای ملل متحد مثلا شناسایی صورت نمیگیره، ولی کشورها به شکل دو جانبه تصمیم میگیرن که تا حد به شکل یا دیفاکتو یا دو جور شناسایی را با هم دیگر اعطا کنن. ولی در شرایط امروزی افغانستان معلومدار ما با یک نمونه بسیار خاص روبرو هستیم. از یک طرف یک حکومت و دولتی که خود حاکم میدانه و تسلط کامل بر اوضاع داره و جغرافیه را تحت کنترل داره و عواید داخلی را جمع میکنه و امثال هم در خلال دو سال و تقریبا دو نیم سال گذشته ادعا داره که اینا باید از طرف جامعه بین المللی شناخت رسمی و دیپلماتیک کسب کنن و تقاضا هم کردن و یک نفر هم تعیین کردن که هر گام ملل متحد قبول کنه در اونجا کرسی افغانستان احراز کنه. از طرف دیگه جامعه بین المللی بعد از یک پروسه خاصی که در دوحه ما شما شاهد بودیم تصمیم گرفت تا از شناسایی رسمی ابا بورزه تا زمانی که بعضی شرایط البته بعضی شرایط نایل شوند. و ما در خلال چند ماه گذشته میبینیم که بعضی کشورها به شکل دو جانبه دیپلمات های حکومت سرپرست فعلی را به اشکال مختلف و به سطوح مختلف قبول کردن، یا در سفارتخانه ها یا در کنسولگری ها، و بیشتر این شکل تکنیکی داشته و شکل اداری و کنسولی داشته، کمتر شکل سیاسی داره. ولی به مرور زمان اشکال دیگه هم به خود میگیره که منجر به این خواهد شد بالاخره که یکی دو کشور کاملا امکان داره که اداره فعلی رو به رسمیت بشناسن.
تشکر میکنم از شما جناب جانباز. آیا تعامل کشورهای منطقه با حکومت سرپرست طالبان افزایش یافته که نماینده هایشان در چندین کشور منطقه پذیرفته شدند؟
سلام نویس به شما، به محترم عمر صمد سلام و به همه کسایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب ببینین، طالب یک پدیده است که حاکم افغانستان است متاسفانه، و جهان و منطقه به یک ترتیب با افغانستان باید داخل تعامل باشه، چون افغانستان یک جغرافیای سیاسی است، یک دولت تاریخی است. ما یک دولتی هستیم که یکی از اساسگذارهای سازمان ملل متحد هستیم، پس ما منتفع نیستیم من حیث یک دولت، و من حیث یک دولت با این دنیا، با این منطقه با هزاران تار گره خوردیم. و طبیعتاً که دولت ها در اینجا هم منطقه و هم فرا منطقه منافع مشروع خودم دارن، در هیچ شک نیست. البته بعضی کشورها از منافع غیر مشروع در افغانستان هم استفاده می کنن که شواهد از اون ما هم داریم. طالب سر افغانستان متاسفانه قسمی که گفته میشه، سر جغرافی افغانستان امروز به شکل بسیار مختنق و استبدادیش حاکم است. در پالوی از او کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دیگه منافع خود را دنبال میکنن. مثلا اگر آسیای مرکزی را ما در نظر بگیریم، منفی تاجیکستان که یک موزیگیری دیگه داره، متفاوتر داره، از ترکمنستان شروع تا به ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان، و چند وقت پیش ما شما شاهد حال ای هم بودیم که آذربایجان هم به یک نحوه گفت که احتمالا ما سفارت خود دوباره به کابل برگردم. در این حال همه از اونا قید میکنن که ما تعاملات ما، روابط ما با طالب به معنای به رسمیت شناختن این حکومت طالب نیست. این کشورها به شدت در حال توسعه هستند جناب نیمی، و برای انکشاف اقتصاد خود و به انکشاف و توسعه روابط خود در منطقه، در جنوب آسیا، در آسیا مرکزی، در آسیا غربی، طبیعتاً که یاد ضرورت به بازار دارند، با مارکت هایی دارن، با ترانسپورت دارن، با رای آهن دارن و سایر مسائل. در این حال بر از اینا بسیار مهم است که امنیتشان تامین باشه و خطری را که گروه شبه نظامی طالب میتونه همراه همکارای خود یا همکارای شونمو القاعده است، اینمی داعشی ها است و حزب تحریر ازبکستان است و انصار الله ها است و بگیر لشکر طیبه است، چون این امو اندیوالای طالب ها است. چرا که امو یک مثل است میگن بگو که دوستت کی است که بگویم کی هستی تو. به خاطر دوستای طالب ها معلوم است دیگه که به می ترتیب فکر میکنن و به می ترتیب عمل میکنن، قسمی که طالب ها دمی 20 سال و شاید هم پیشتر از او عمل کردن، انفجار دادن، کشتن، انتحار کردن و ده ها جنایت دیگر هم مرتکب شدن. البته این بی‌معنا نیست که جنایاتی که دیگه گروه ها کردن در افغانستان بر از او برات داده شود. هر کسی که در افغانستان جنایت کرده ای به ایمان است که جنایت کرده و جواب خود باید بگوه امروز یا فردا در نتیجه یک عدالت انتقالی. به هر حال که پس بیایم سر اصل موضوع، دمی آستانه رفتن کسی به نام شهاب که پسر شهاب‌الدین دلاور است میره تعیین میشه به اصطلاح سفیر طالب در تاشکند، دو حادثه رخ داد. یکی که در کابل یک گرد همایی پراگنده رخ داد که نتایجش تا امروز هم درست معلوم نیست. خب جسته گریخت ما معلومات را داریم در رابطه که میشه پسان بازو شریک شوه اگر لازم باشه. در این حال رئیس استخبارات ازبکستان به نام عبدالسلام عزیزوف آمد به کابل و ملاقاتی داشت با مو رئیس استخبارات و یک ملاقات بسیار مفصل داشت همراه ملا یعقوب که خود وزیر دفاع طالب می نامد. فکر می کنم که این امو به سال نکته محوری ای بوده باشه که باز کسی به نام شهاب میره به مغفور الله، شهاب میره به تاشکند و امو سرپرستی سفارت مراد اوجه بر از اینا بود و خاموشانه سپرده می شد. در او ملاقات چیزی که بسیار مهم بود سر امنیت پروژه ها صحبت شد و سر ای که ملا یعقوب وعده می داد که ما هم سرحدها را و هم پروژه هایی که در اینجا قابل تطبیق است چه دو جانبه چه چند جانبه در راستای ازی کوشا خواد بودیم، توجه خود متمرکز خواد ساختیم. بر ترتیب جناب نعیمی منطقه مو منافع خود دنبال میکنه و به یک ترتیب امرای گروه حاکم در افغانستان تعاملات خود پیش میبره و قید میکنن، در حالی که امروز یک انستیتوشن به نام برسمی شناختن در میثاق‌های بین ملی وجود نداره، به حیث یک شاگرد به حقوق بین دول این را براتون میگم، لیکن چون هر کشور نظر به مو لزوم دید خود سطح روابط دیپلماتیک تعیین میکنه که مثلا سفیر روان کنه، شارژ دافیر را سطحش پایین تر بسازه یا ای که قطع علاقه کنه یا به تعلیق بیاره در روابط خود. خب امرای افغانستان روابط دارن، امرای افغانستان چون افغانستان یک دولت تاریخی و یک جغرافیای سیاسی است و عزیزی هزارها روابط با دنیا تامین است. به او ترتیب قید میکنن که ما شما را به رسمیت نمیشناسیم و این درست است به خاطر از اینکه طالب باید اول امرای افغانها به یک اجماع برسه تا در منطقه و در فرامنطقه زمینی به رسمیت شناختنش اوتوماتیک مهیا شود. تا وقتی که این کار نکنه هیچ دولت مستقلانه آماده نیست که این مسئولیت سیاسی و اخلاق سیاسی را به دوش بگیره که همون توی یک گروه را خود کامل و جابر از او را برسمیت بشنسه.
تشکر میکنم از شما، برمیگردم جناب جانباز. خب جناب صمد صاحب، فکر میکنین بعد از ازبکستان نوبت سفارت افغانستان در کدام کشور خواهد بود در سطح منطقه؟ فکر میکنم تنها تاجکستان مانده.
خب سخت است پیش بینی کنیم که کدام کشور به تعقیب ازبکستان نمایندگی افغانستان به حکومت سرپرست فعلی تحویل میده، ولی میدانیم که بعضی کشورها علاقمندی نشان دادن به دلایل مختلف، البته که یکی از او آذربایجان است. دیگر دیده شود که در قزاقستان مثلا چی تحولات رخ خواهد داد بالاتر از چیزی که تا بالا تصمیم گرفتن، و در مخصوصا در بخش کشورهای خلیج ایران میدانیم که حضور اداره طالبان در خلیج قویتر شده میره، در امارات در اونجا حضور دارن و هم کنسولگری و گفته میشه سفارت هم تقریبا به دست اوناست، هرچند امارات معلوم دار به رسمیت نشناخته و حد تعامل تا یک اندازه نگاه کرده، و در دوحه هم معلوم دار دفتر سیاسی طالبان وجود داره که از اون طریق اونا با جامعه بین المللی هم ارتباطات دیگه دارن. ولی چیزی که در چین رخ داد، چیزی که چند روز قبل در بیجینگ رخ داد و تقدیم اعتماد نامه مستقیما واضحاً از طرف فرستاده کابل با رئیس جمهور چین صورت گرفت. این من فکر میکنم نه تنها که برای افغانستان جالب بود، بلکه برای جهان هم تا اندازه یک علامتی بود که اقلا یک قدرت جهانی مانند چین حاضر است که تا این سطح و تا این اندازه به پیش بره و در مراسم تقدیم اعتمادنامه فرستاده و سفیر طالبان را در اونجا بپذیره. من فکر میکنم که این البته یک قدمی به پیش بود برای هم چین هم برای طالبان، و این جزء امو استراتژی است که چین به پیش میبره در منطقه و ابعاد مختلف داره، هم دو جانبه، هم منطقوی و هم معلومدار در بعد رقابت‌های قدرت‌های بزرگ. امریکا رو هم دیدیم که تا اندازه عکس العمل نشان داد و بعضی سوالایی رو مطرح کرد که چینی‌ها به او پرداختن، ولی دیده شده که ایچی تاثیر خود داشت به نظر من بالای پروسه‌ای را که ملل متحد برای انداخته و قرار است تو چند روز دیگه در دوحه یک نشست دیگه تحت پوشش ملل متحد با نماینده‌های خاص بیش از 20 کشور صورت بگیره که هم بلاک شرق هم بلاک غرب در اونجا حضور خواهد داشت، هم کشورهای اسلامی که فرستادهای خاص دارن، هم نهادهای بین‌المللی، و گفته میشه که یک آیتی هم امکان داره از کابل از طرف طالبان فرستاده شود و یک گروهی هم از افغانایی که خارج حلقه طالبان هستند، خواه از خارج از افغانستان خواه از داخل افغانستان هم در اونجا حضور داشته باشند. هنوز جزئیاتش معلوم نیست و دیده میشه که تا به حال سری از این موضوع توافق نهایی و اجماع کامل هم وجود نداره.
تشکر جناب صمد صاحب. خب آقای جانباز، با شناختی که شما از این حوزه و منطقه دارین، چرا کشورها در تعامل با طالبان دو دسته هستند؟ نماینده های طالبان در برخی کشورها پذیرفته شدن، به ویژه اونایی که با غرب اختلافایی دارن. ایسو غربی ها سفارت های افغانستان را با دیپلمات های پیشین از نظام جمهوری حفظ کردند. این دو دستگی بیانگر چیست؟
تضاد منافع است جناب نعیمی، دیگه چیزی نیست و هیچ کسی عاشق چشمای افغان ها نیست و همین سادگی و سهلنگاری افغان ها را هم باید یکان وقت آدم بگه که بسیار عاشقانه و عارفانه در رابطه بین ملی عمل نکنند و بسیار انتظار از زیر نداشته باشند که کشورها می آین وار نجات می دن. ما مشکل اساسی ما جناب نعیمی با خود طالب است و با گروه های خودکامی است که همیشه به قدرت میرسن و باز به فکر از این نمیشن که با افغانستان چی میشه. مهم برشان امو خودکامگیشان و منافع شخصی و گروهی و قومی و منطقویشان میشه. ما دستخوش اینی یک حالت بسیار وحشتناک هستیم تقریبا 50 سال اخیر که از این نمیداریم برایم و طالب یکی از اینمی عناصر خودکامی جابر مختنق فقط دمو عاشق خودش است و نمیفهمه که با افغانا به کدام تعامل منطقی و ملی برسه. یک حکومت مسئول ملی آل فراگیر میگینش، همه شمول میگینش، اصطلاحات میتونه مختلف باشه. تا وقتی که ما جناب نعیمی به شمول اینمی گروه شبه نظامی طالب یک حکومت ملی و مسئول در داخل افغانستان، حالا ای از طریق جرگه میشه، انتخابات میشه یا شورای اعلی حق میشه که البته شورای که اعلی حق باشه او نه شورای طالبانی و ملاحات او جمع شده، بلکه تمام افغان ها از ارتفاعات واخان شروع تا نیمروز در او باید سهیم باشه و خود ببینه، تمام مذاهب، تمام اقوام در او خود ببینه. تا وقتی که ما به مت یک حاکمیت نرسیم جناب نعیمی، این تضاد منافع کشورهای دیگه به نمی ترتیب ادامه پیدا خواهد کرد. اون یک نفر برش افتوار پیسه روان میکنه، دیگه همراهش تعامل میکنه.
بله، تشکر میکنم. خب جناب صمد، آیا مقدمات برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی برخی کشورها فکر میکنین در حال شکل گیری است؟
خب قسمی قبلا گفتم کشورها هر کدام به نحوه خود و به اساس منافع خود بعضی تصامیمی را گرفتن در ارتباط با تعامل با اداره فعلی در افغانستان. بعضی ها پیش قدم تر هستند، بعضی ها بطی تر حرکت میکنند، بعضی ها متوجه ارتباطات مثلا اقتصادی و منطقوی و تجارتی و اینا هستند، بعضی ها توجهشان بیشتر به امکانات سرمایه گذاری در طویل مدت است مثل چین و بعضی کشورهای دیگه، حتی ترکیه. بعضی کشورهایی هستن که موضوعات فی مابین دارن که چالش‌زا است، مثل موضوعات مربوط به مهاجرین پاکستان و ایران. موضوعات امنیتی یکی از موضوعاتی است که به بعضی حائز اهمیت است. هر کدام از خود اولویت‌ها و آجندای خود داره در ارتباط با قضیه افغانستان، ولی میبینیم که معلومدار تعامل به مرور زمان بیشتر میشه و اینا ناگزیر هم هستن، چون افغانستان از لحاظ جغرافیا، از لحاظ اهمیت سوق الجیشی، از لحاظ توسلی را که میتونه و میتونه که باعث یک چارایی منطقوی از او استفاده شوه، بسیار عایز اهمیت است و افغانستان از جهات مختلف برای جهان عایز اهمیت بوده، آل کمتر در گذشته بیشتر و امکان داره در آینده هم امکان داره اشکالش تغییر بکنه. ولی باز هم موضوعات دیگه در اینجا مطرح است که برای بعضی کشورها میبینیم که قضیه حقوق بشر، دسترسی دخترها به معارف و تعلیم و تربیه، موضوعات یک پروسه سیاسی همه شمول در افغانستان، یک پروسه سیاسی که در اون مشارکت قوی تر بتانه که اساس پیدا کنه و در اونجا وجود داشته باشه و طالبان در اون یک نقش بازی بکنن و بتونن زمینه ساز افهام و تفهیم بیشتر در بین افغان ها باشن و دیالوگ های بین افغان ها وسعت پیدا کنه و شکل بگیره تا ما به مشکلات 45-50 سالی خود رسیدگی کرده بتانیم و بتانیم که پس دوباره اگر شوه در عوض از این که به مرور زمان پراگنده میشیم و از هم دور میشیم، پس بتانیم که وجه مشترک خود پیدا کنیم. این چیزهایی است که من فکر میکنم حتی ملل متحد میخواید که یک نقش در این قسمت انجام بده و یک اندازه امکان داره که سوء تفاهماتی وجود داشته باشه. امروز ما میبینیم که طالبان مخالفت خود با تقرر یک فرستاده خاص ابراز میکنن. آیا ای به خاطر از که اونا از یک تهدید احساس میکنن، آیا فکر میکنن که لازم نیست قسمی که گفتن که همچون یک فرستاده مقرر شوه، و یا ای که نفهمیدن دقیقا سوء تفاهم ایجاد شده سر از ای که وظیفه از اون نفر چی خواهد بود، آیا بر عزیز که افغانستان کمک کنه و یا ایست که افغانستان زیر فشار بیشتر قرار بده. اینا همش سوالایی است که فعلا مطرح است و دیپلومات ها سرش کار میکنن و دیده شده که در دوحه باز هم چند روز بعد چه نوع یک موضوع چطور مطرح میشه و چی تصامیم گرفته میشه. آیا یک فرستاده خاص بالاخره قابل قبول خواهد بود و مندیت از او چی خواهد بود، وظایف را که اجرا خواهد کرد چی خواهد بود، چی را در بر میگیره، از کابل کی میایه، از خارج کی میایه، آیا افغان ها بین خود خواهند دید نخواهد. این بسیار سوالایی است که در خلال چند روز آینده مطرح میشه. من فکر میکنم که یک نقشه راه جدید را امکان داره ترسیم کنه.
خیلی سپاسگزار از شما. و آقای جانباز، با عنوان پرسش اخیری که خواست مشخص کشورهای منطقه از طالبان چی است؟ مثلا ازبکستان دنبال چیست؟ این کشورها زیاد در مسائل حقوق بشری خود را دخیل نکردند، به ویژه در بخش کار و آموزش زنان و دختران، اما مبارزه با تروریسم مواد مخدر آیا بزرگترین خواستشان است ایجاد حکومت فراگیر و یا خواست دیگر مشخص‌تر دارند؟
نمیسه ببخشین که بیشتر بحث من ناتمام ماند. خب با او بحث سال دیگه من نمیگردم چرا که قافله رفت. ببینین، ازبکستان یا هر کشور دیگه همسایی ما یا فرا همسایی ما به دنبال مو منافع خود هستند. اگر مشخص سر ازبکستان ما مکس میکنیم، در دو بود منافع خود ازبکستان در افغانستان میبینه، امنیتی و اقتصادی. ازبکستان به شدت در حال توسعه است، در جستجوی راه های بدیل برای دسترسی به مارکت های بین المللی است که یک راهش اینمی آسیای جنوبی است و راه دیگه‌اش هم آسیای غربی است. به او خاطر افغانستان یک شارک بسیار مهم اقتصادی بر ازو است. در این حال برای پروژه های زیربنایی هم ازبکستان نسبت به مثلا تاجکستان که کشور فقیرتر و ضعیفتر است، پتانسیل اقتصادی ازبکستان به مراتب زیاد است و میتونه که پروژه های زیربنایی زیاد را در افغانستان لااقل ممد از او باشه. اگر مستقیما نتونه سرمایه گذاری کلان بکنه در افغانستان، لیکن میتونه همکار خوب مثلا با بانک جهانی یا بانک آسیا یا بانک اسلامی و سایر مراکز پولی باشه. در پالوی از او مسائل امنیتی است. شما میفهمین که ازبکستان حراس داره از یک تعداد حلقاتی که بضد حکومت ازبکستان عمل میکنن، از جمله حزب تحریر ازبکستان و و غیره و غیره، داعش و القاعده که میتونن یک پتانسیلی یا موبیل قوا به ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی یک تهدید باشن. در این حال مسئله دیگه ای که است اویی است که ازبکستان گرچه عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی که در محوریت مسکو ایجاد شده نیست، لیکن در آجندای کلان یکی از متحدین فدراسیون روسیه است و همیشه یک چشمش به طرف مسکو است که اما بازی خود فراتر از مثلا منافعی که در این منطقه تعریف شده در آسیای مرکزی و آسیای مرکزی روسیه در دکترین خارجی خود را یکی از مراکز اساسی منافع استراتژیک خود اعلام کرده و قید کرده و ازبکستان یکی از متحدین تاریخی فدراسیون روسیه است. این هم ند نظر میگیره که از آجندای عمومی خارج نشه و آجندای عمومی منطقه لا کل کشورایی که در محوریت مسکو قرار دارن در نوع تقابل با منافع کشورهای اتحادیه اروپا و امریکا قرار داره. پس امو اقدامات خود تنظیم میکنه، اقدامات عمومی خود با متحدین خود با در نظر داشت امکانات خود و منافع خود در قسمت افغانستان مشخصن بر اسمت شناسی که اعلان کنه او را برالا این فعلا مشکل است برای ازبکستان و برای هر کشور دیگه، به خاطر از اینکه گروه طالب گروه قابل پیش بینی نیست، یک و دوم دیگه که اگر تو بری به رسمیت شناسی اعلان شده تو یک مسئولیت سیاسی رو میگیری به دوش خود و ازبکستان کشور نیست که توانایی برداشت یک مسئولیت سیاسی. با تمام احترام به ازبکستان که کشور بسیار محترم است و کشور بسیار در حال توسعه است، دوست و برادر تاریخی ما افغان ها هست به هیچ شک نیست، لیکن این مسئولیت کلانه که ازبکستان به تنهایی بردارد یک گام را که بره بر رسمیت شناسی اعلان شده، فکر میکنم که برای ازبکستان فعلا مشکل خواهد.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، جناب غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و آگاه مسائل سیاسی و جناب عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که شما در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید.
Thank you.